اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و ادب حضور شنونده های عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشد انشاءالله. تنتون سالم، لحظه هاتون پر از آرامش و امنیت. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان. سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه امروز ما تقویم تاریخ بر بالاندیشه، تکرار ما و مخاطبان، بخش سیاسی. دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 4 تیر ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 14 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق با 25 ایون سال 2021 میلادی است. هزار و پنج و پنج سال پیش در روز 14 ذی‌قعده سال 387 هجری قمری، ابن سمعون واعظ و خطیب مسلمان در بغداد درگذشت. وی شهرت خود را در وعظ و خطابه به دست آورد، اما در راه جمع‌آوری حدیث نیز زحمات بسیاری متحمل شد و برای استماع آن به سفرهای متعددی رفت. از جمله آثار ابن سمعون می توان به کتاب الاماوی اشاره کرد. آثار به جای مانده از این خطیب توانا در کتابخانه ظاهریه دمشق نگهداری می شود. 148 سال پیش در روز 14 ذی‌قعده سال 1294 هجری قمری، آیت الله ذوالنوری از دانشمندان و اساتید توانای مسلمان در تبریز در شمال غربی ایران متولد شد. او کودکی و جوانی خود را به تحصیل علوم دینی و ادبیات عرب در زادگاهش گذراند و پس از اتمام علوم مقدماتی رهسپار حوزه علمیه نجف در عراق شد. ذوالنوری پس از کسب درجه عالی اجتهاد به ایران مراجعت کرد و از آن پس به کار تألیف و تدریس پرداخت و شاگردان بسیاری را تربیت کرد که شماری از آنان به درجه اجتهاد رسیدند. از این دانشمند والا مقام مسلمان آثاری چون قضا و شهادت و شرحی بر عروت الوثقی بر جای مانده است. پنجاه و هشت سال پیش در روز چهارم تیر ماه سال 1342 هجری خورشیدی، امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پس از دستگیری به پادگان عشرت آباد توسط سازمان امنیت شاه ساواک انتقال یافت. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پس از 40 روز بازداشت در این پادگان ابتدا به کشور ترکیه و یک سال بعد به عراق تبعید شدند. امام خمینی در طول بیش از 13 سال دوری از وطن به وسیله شاگردانش نهضت مبارزه با شاه را رهبری و هدایت می کردند. شاگردان امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در این مدت حلقه ارتباط امام با ملت ایران بودند و پیام‌های ایشان از این طریق به ملت می‌رسید. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در بهمن ماه سال 1357 مصادف با فوریه سال 1979 میلادی به ایران بازگشت و 5 میلیون نفر به استقبال او رفتند. نظام پادشاهی 2500 ساله در ایران 10 روز پس از ورود امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ایران ساقط شد. و 33 سال پیش در روز چهارم تیر ماه سال 1367 هجری خورشیدی، هواپیماهای رژیم متجاوز صدام در روزهای پایانی جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ایران بار دیگر با بمب‌های شیمیایی رزمندگان ایرانی مستقر در جزایر مجنون را مورد حمله قرار دادند. در این تهاجم غیر انسانی صدها تن از نیروهای ایرانی شهید یا مجروح شدند. رژیم سابق عراق از اوایل جنگ خود علیه ایران در سال 1359 هجری خورشیدی سلاح‌های مرگبار شیمیایی را در جبهه‌های نبرد به کار برد و به موازات پیروزی‌های رزمندگان ایرانی به کارگیری سلاح‌های شیمیایی را تشدید کرد، به طوری که در طول 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ارتش عراق حداقل در 200 مورد از سلاح شیمیایی به طور گسترده استفاده کرد و حدود 30,000 تن از نظامیان و غیر نظامیان ایرانی را با این سلاح‌ها مجروح یا شهید کرد. اما دولت‌های غربی که خود برای تهیه این سلاح‌های ممنوعه به رژیم صدام کمک فراوانی کرده بودند، از هر گونه اقدام عملی برای بازداشتن این رژیم از بکارگیری جنگ‌افزار شیمیایی خودداری کردند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 4 تیر ماه سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 25 ایون سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم بر بال اندیشه را همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه. برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند لوح و قلم. با سلام و درود بر شما شنوندگان و یاران همیشگی برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. در برنامه پیشین با گوشه‌ای از زندگی دنیل دفو، نویسنده رمان پرآوازه رابینسون کروزه، آشنا شدید. اینک شما را به ادامه برنامه هفته گذشته جلب می‌کنم. این کتاب یک خودزندگی نامه منحصر به فرد روحانی و خیالی است که لقب پدر رمان انگلیسی را برای خالقش به ارمغان آورد. قهرمان داستان که نام او بر این رمان نهاده شده، زندگی مرفه خود در بریتانیا را برای مسافرت در دریاها رها می کند. پس از اینکه از یک کشتی شکسته جان سالم به در می‌برد، 28 سال را در یک جزیره و اغلب به تنهایی به گذران زندگی می‌پردازد تا آنکه زندگی وی را یک بومی وحشی آن جزیره به نام جمعه نجات می‌دهد. این دو مرد سرانجام آن جزیره را به مقصد بریتانیا ترک می‌کنند. دفو شاید بخشی از کتابش را بر اساس تجارب واقعی یک ملوان اسکاتلندی نگاشته باشد که به سال 1704 پس از ستیز با ناخدای کشتی وی را به درخواست خودش در ساحل جزیره‌ای خالی از سکنه رها کردند. این کتاب به نثر انگلیسی قرن 17 نگاشته شده و دقت و فضاسازی‌های رئالیستی و شخصیت پردازی‌های استادانه مرسوم در رمان‌های مدرن آن روزگار با ضرباهنگ پرشتاب و درونکاوی در رمان‌های ماجراجویانه اسپانیایی آن دوران ترکیب شده است. این رمان با موفقیت بسیاری در انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی روبرو شد و دفو در رمان دیگری ادامه ماجراهای کروزوئه را نگاشت. اجراها و فیلم‌های سینمایی بسیاری تا به امروز بر اساس این کتاب ساخته و کتاب‌های بسیاری به پیروی از آن نوشته شده است که از آن جمله کتاب خانواده سوئیسی رابینسون به قلم یوهان وایس می باشد. دانیل دفو را در کنار ساموئل ریچاردسون از پایه‌گذاران رمان در انگلستان می‌دانند. کسی که مهمترین و مشهورترین اثرش رابینسون کروزوئه را با نامی در حدود 6 خط در سال 1719 منتشر کرد، کتابی که در همان ماه‌های اول به چاپ چندم رسید و چندی بعد به زبان‌های دیگر ترجمه شد و خوانندگان بسیاری را جذب خود کرد. این رمان شاهکار رمان واقع‌گرایی در آغاز عصر روشنگری در انگلستان بود. دفو در این رمان گذر ادبی انسان اقتصادی را به شکل وقایع نگاری به نسل‌های بعدی منتقل نمود. او نه تنها پایه‌گذار رمان جدید در غرب، بلکه پیشرو سبک روزنامه‌نگاری مدرن نیز هست. دفو غیر از نمایشنامه خالق بیش از 200 اثر در زمینه‌های سیاست، اقتصاد، اخلاق، دین، تاریخ و ادبیات است. او وقایع نگار شروع افکار سرمایه‌داری و بورژوازی در زندگی شهری آن زمان کشورش است. آثار آغازین او انتقادی اجتماعی، سیاسی و اصلاح گرایانه به زمانش هستند. آثار وسیع و همه جانبه او غیر از ارزش ادبی، سندی تاریخی و اجتماعی نیز هستند. رمان بورژوایی او بعد از دوره کلاسیسیسم از طریق انگلیس وارد سایر کشورهای غربی شد. داستانهای ماجراجویانه و هجوی او ارزش مهم سیاسی و اجتماعی نیز دارند. دفو سمبل تضاد شرایط مادی زندگی و اخلاقی زمان خود بود. آثار او غیر از طرح موضوعات شخصی و فردی، منبعی برای شناخت فرهنگ آن زمان کشورش نیز هستند. رمان قرن 18 غرب بعدها به کمک او وارد دو حوزه جامعه و روان انسان نیز شد. آثار دفو نشان از مبارزه خردگرایی و روشنگری با مذهب و الهیات در خود دارند. والتر اسکات تحت تأثیر آثار او به نوشتن رمان‌های تاریخی مهم می پرداخت. در اروپا مقلدین ادبی دفو را رابینسون گرایان نامیدند. آن زمان به رمان نوبل می گفتند و آن ژانری ادبی بود که به شرح داستان واقع گرایانه زندگی بورژواها پرداخت. دفو آن زمان اجازه تحصیل در دانشگاه های آکسفورد و کمبریج نیافت، چون دانشگاه های فوق زیر نفوذ فرقه های مسیحی دیگری بودند. دفو با نوشتن رمان رابینسون کروزوه پیشنهادات اصلاح گرایانه‌ای در زمینه سیاست فرهنگ و در قالب زندگی و سفرهای ماجراجویانه دریانوردی به نام کروزوه مطرح کرد. موضوع ماجرای رمان با کمک دیالوگ‌های مختلف و شرح جزئیات اعمال قهرمان، اخلاق، دین، جستجوی خوشبختی و کوشش اقتصادی او هستند. رابینسون کروزوه در روی آن جزیره تنها می‌کوشد تا تمام نتایج تمدن بشری را در آنجا از نو آغاز کرده و مورد استفاده قرار دهد. اگر یکی از مشتاقان کتاب هستید، بزرگترین خوشبختی جهان را دارید. ژول کارداتی. تا درودی دیگر، بدرود.
یاران جان، دعوت میکنم تکرار ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام ای نکهتی گلهای روزه، ببویم از شمیمت با اجازه، نسیمی خیش را وز تا خراسان، بیار از تاجیکستان عطری تازه. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان، از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما، این هفته در موضوع تهدید طالبان به مرزهای تاجیکستان می‌پردازیم که کاربران اینترنتی در فضای مجازی در این خصوص بحث و تبادل نظر کردند. طور رسانه‌ها خبر می‌دهند گروه طالبان افغانستان به ولسوالی‌ها و نواحی هممرز با تاجیکستان نفوذ میکنند و سوال این است که آیا نزدیک شوی طالبان به مرز افغانستان با تاجیکستان و امنیت تاجیکستان خطر دارد یا نه؟ در این خصوص چند از کاربران اینترنتی اظهار نظر کردند که با هم مرور میکنیم. اکتم جان رحمتوف یکی از کاربران چنین گفته است: به فکرم طالبان با ما کار ندارند و در خیالشان هم نمی آیم. آنها از پی کاری خودشان هستند، اما احتیاط خوب است، ولی تشویقات و واهمه کردن لازم نیست. بابا جان شفیع، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، میگوید با تاجیکستان خطر تهدید نمی کند. این حالت 20 سال پیش نیز بود. طالبان تنها با به دست آوردن حکومت خود قناعت میکنند. هیچ گونه جنگ اضافی برای آنها لازم نیست. هدف کابل و حکومت است که تا آمدن امریکایی ها قدرت داشتند. پایه های حکومتشان را مستحکم میکنند. با کل همسایه ها رابطه خوب را نگاه میدارند. مگر اینکه گروه های تروریستی و ستیزجوی نظیر داعش و ابرقدرت ها تحریک کنند. خود طالبان برای تاجیکستان خوف ندارند. اما رجب میرزا، ژورنالیست تاجیک، بر این نظر است که طالبان 20 سال پیش هدفی برون مرزی نداشتند. آنها آن زمان یک نواخت بودند. حالا طالب آمریکایی جدا از طالب روسی و دیگر قدرت‌ها و کشورها جداست. او سوال گذاشته است که پس تا کجا گفتن ممکن است که طالبانی 20 سال پیش و با هدف‌های همان دوره اند؟ فخرالدین خالبگ، روزنامه‌نگار دیگر، بسیاری از خبرهای مربوط به نفوذ زیادی طالبان به نزدیکی مرزهای تاجیکستان را رد کرده گفته است در بدخشان حالا اصلا گپی نیست. قندوز و تخار اگر برای چند روز سقوط کند ممکن است، اما خیلی بعید است. مزار شریف صاحب دارد. احتمال سقوط میمنه بود که حالا پس زده شدند. این همه یک معامله به خاطر شکست جمعیت تاجیک و جنبش ازبک ها است که عاقبتش دشتی لیلی هاست. کسی این بازی را براه انداخته است، شته سخت می خورد. سال 1994 نیست که مردم به پیشواز طالب با گل برایند. طالب را مردم خوب می شناسند که یک لشکر جهالت علیه مدنیت است. همه قسمت بزرگی پشتونها، تاجیکان، ازبکان و هزاره و دیگران بدشان می بینند، چون سربازان کشورهای دیگرند. کاملا از سوی خارجی ها رهبری می شوند. ریشه مردمی ندارند، حداقل در شمال و غرب و شرق. طالبان هیچگاه گرده‌ای حتی نگاه کردن به این طرف آمران ندارند. این یک قلمروی صاحب دار است. لطولان یازوف کاربری دیگر می نویسد این بازی های امریکایی هاست. به گمانم امریکایی ها نمی خواهند از افغانستان بیرون روند. طالبان را هرچند دشمنی اشدی افغانستان می شمارند، اما طالبان کمک های پسی پردگی را از امریکایی ها می گیرند. متاسفانه تا چند سالی پیش طالبان را اکثراً پشتون ها تشکیل می دادند، اما بعضی ها برانند که به این گروه زادگان آسیای میانه هم شامل شدند. هرچند هدف اساسی آنها ساختن یک دولت اسلامی در افغانستان است، اما ما باید امنیت مرزها را خوب نگاه کنیم. اسکر احمدوف کاربری دیگر میگوید طالبان خطر ایجاد نمیکنند، چون که آنها در مسکو و تاشکند با مقامداران بلندپایه گفتگو کردند و آنها بارها تاکید کردند که هدف آنها فقط افغانستان است. پلوس 98-935-875-6735 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. همراهان گرامی، این لحظه گزارش را خواهید شنید که در خصوص وضعیت فعلی درگیری ها در شمال افغانستان معلومات می‌دهد.
وزارت دفاع ملی افغانستان از برنامه نیروهای حکومتی برای پس گرفتن مناطق از دست رفته خبر می‌دهد. با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در شماری از ولایات این کشور افزایش یافته، شمار کشته و زخمیان نیز بیشتر گردیده است. اکنون جنگ در شماری از ولسوالی‌های سمنگان، سرپل، فاریاب، جوزجان، قندوز، تخار و بدخشان، آریوب، زازه، پکتیا و برخی ولسوالی‌های اروزگان در کنار ولایت بلخ ادامه دارد. در همین حال شماری از ولسوالی‌ها بین نیروهای دولتی و طالبان دست به دست گردیده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، میگوید که ما در وضعیت جنگی قرار داریم. پیشروی و عقب نشینی یک امر طبیعی است و برای واپسگیری ما برنامه مشخص داریم که به اجرا گذاشته می شود. فواد امان:
ما در یک وضعیت کاملا جنگی قرار داریم. دامنه خشونت ها و جنگ ها افزایش پیدا کرده. در چنین یک حالت پیشروی و عقب نشینی یک امر طبیعی است، معمولا اتفاق می افته. اما به خاطر واپسگیری تا حد از دست رفته، پلان و برنامه مشخص وجود داره. برنامه عملیاتی ما به گونه منظم اجرا خواهد کرد.
در همین حال شماری از نمایندگان مردم در مجلس از عدم رسیدگی مقامات به نیروهای دولتی انتقاد نموده، از مسئولین میخواهند تا هر چه زودتر متوجه این امر مهم شوند. روبینا جلالی، نماینده مردم، به نیازمندی سربازان به امکانات و اکمالات اشاره نموده، میگوید:
در گذشته سرباز ما آب میخواست و نان میخواست، میگفت پیش کم ما برو باشه که بجنگم، ولی امروز سرباز ما امکانات میخواید، تجهیزات میخواید، حمایت میخواید، رویه میخواید، ولی متاسفانه وجود ندارم.
همچنان مولوی ذبیح الله صدیق، نماینده بدخشان، از عدم استراتژی جنگی حکومت افغانستان انتقاد میکند. اما از سوی دیگر ملا آیت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، در پیامی از نیروهای خود خواسته تا جلو تلفات غیر نظامیان را گرفته و کسانی که از جنگ دست میکشد با آنها رفتار خوب کنند. این در حالی است که نیروهای دولتی مصمم به شدت گرفتن جنگ بوده، میخواهند فشار بر طالبان وارد نموده و مدعی هستند که ولسوالی ها را دوباره واپس میگیرند. تا اکنون حدود 30 ولسوالی در مناطق مختلف افغانستان دست به دست گردیده است. خبرنگار رادیو دری، کابل.
همراهان گرامی، این لحظه سرود زیبا از آوازخوان ایرانی حسین توکلی را منظورتان می‌گردانیم.
دنیا از عاشقی می‌گوری. مستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو، سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شوخی از گروه خندیم کمان لطفاً ما را همراهی کنید.
خنده های کلانش سامی بکنه، اون طرف بگیر. اگر اش بگیر نایه؟ ای، خواب باب دادمی؟ ای، خواب هم یک باب دادمی؟ چنجیمی چاکت دیا
همی خکره ایسا دو نه ها یوردان تی دمی شمی آی هیزی ما کوی کشونیم
گپه بیشو نکن گپه بیشو نکن من در باری فلسفه حاضر فکر سن فلسفه ی حیات بیم
فلسفه کجا
گپه آدم نبر گپه آدم نبر فلسفه حیات نگو کن فکر کرسو دیم که همی سی دو سال پیش چخل خوشبه بودیم
سی دو سال پیش؟ سی دو سال پیش ماشین آس نبودیم کو
همین هم یکویم
با پایانی گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
خودو پیدا با پنهانست، خودو پیدا با پنهانست، جهان نقش است و او جانست، بیندیش این چه سلطانست، مگر نور خدا باشه. نباشد پرسیدن، نباشد پرسیدن تو را خانه کجا باشد، نشانی ده نشانی ده اگر یابیم، اگر یابیم اون اقبال ما باشه، یا تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو خود این را روا باشه، تو خود این را روا داری، وانگه این روا باشه، یا یار عزیز دل نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم، ببین در رنگ رخسارم بیندیش، ببین در رنگ رخسارم بیندیش، این وفا باشم یار، یارم آرم آرم یار، نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم، ببین در رنگ رخساره بیندیش بیندیش این وفا باشه.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
تغییر اقلیم و حفظ پریاخهای طبیعی محور دیدار مقامات تاجیک و سازمان ملل. ثبت 18 مورد نو گرفتاران با کرونا ویروس در تاجیکستان و کمک بانکهای اروپایی و آسیایی به تاجیکستان برای نوسازی شبکه برق. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای حاتم‌زاده در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. در دیداری وزیر امور خارجه تاجیکستان با مدیر منطقه برنامه توسعه سازمان ملل، پیامدهای تغییر اقلیم و ضرورت حفظ پریاخهای طبیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در دیدار سراج‌الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان، با میریانا ایگر، مدیر منطقه اروپا و کشورهای اتحاد اروپا مستقل، برنامه توسعه سازمان ملل، موضوع پیامدهای تغییر اقلیم و ضرورت حفظ پریاخهای طبیعی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. طی این دیدار دو طرف در مورد موضوعات مهم و چشم‌انداز توسعه همکاری‌های بین تاجیکستان و برنامه توسعه سازمان ملل، تبادل نظر و تعاملات متقابل در بسیاری از زمینه‌ها مانند توسعه پایدار اقتصادی و حفظ محیط زیست را مثبت ارزیابی کردند. وزیر خارجه تاجیکستان با توجه به تلاش‌های دولت کشورش در زمینه منابع آب، توجه به موضوعات پیامدهای تغییر اقلیم و ضرورت حفاظت از پریاخهای طبیعی را مهم عنوان کرد و در این راستا بر ضرورت تقویت همکاری‌ها در چارچوب آب دوشنبه تاکید نمود. تا این دیدار مدیر منطقه برنامه توسعه سازمان ملل نیز بر علاقمندی و آمادگی این سازمان جهت گسترش همکاری ها و اجرای برنامه های مشترک در رابطه با مسائل و موضوعات مورد علاقه مشترک تاکید کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در تماس تلفنی با سران قزاقستان و ازبکستان همکاری دوجانبه و افزای افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار داد. با گزارش صدای خراسان و به نقل سامانه خاور، امام علی رحمان در این تماس‌های تلفنی با قاسم جمرت تقایف و شبکت میرزیایف درباره رابطه‌های تاجیکستان با قزاقستان و ازبکستان و افزای افغانستان در پی تحولات اخیر این کشور و مسائل امنیت منطقه آسیای مرکزی بحث و تبادل نظر کرد. این گفتگوی تلفنی بر ضرورت تقویت رابطه‌های اقتصادی و تجاری تاجیکستان با قزاقستان و ازبکستان نیز را شامل گردید. همچنین رئیسان جمهوری تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان بر سر این موضوع که تنها راه حل اختلافات و پایان دادن به درگیری ها در افغانستان مذاکرات بین گروه های افغانی است، اتفاق نظر داشتند. آنان از آمادگی این سه کشور برای کمک و دستیابی به برقراری ثبات و امنیت در افغانستان خبر دادند. سران تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان از ادامه درگیری‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند و بر ضرورت هماهنگی این سه کشور در تامین امنیت آسیای مرکزی تاکید نمودند. اما کارشناسان میگویند تاجیکستان باید اقدامات لازم را برای تقویت کنترل مرزهای خود با افغانستان هر چه زودتر اجرا کند. کارشناسان سیاسی نظرهای مختلفی درباره حضور طالبان در مناطق مرزی با تاجیکستان دارند. ایده طالبان را برای امنیت تاجیکستان خطرناک می‌دانند و گروه هم معتقدند هدف طالبان فقط تشکیل حکومت است. احمد شاه کامل‌زاده و خلوت شاه محمود دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی در این باره اظهار نظر کرده از جمله گفتند
هرچند که طالبان این چیزا پیشتر هم گفته بودند که آنها هیچگاه هدفی ندارند که با کشورهای آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان یا جای دیگر در صورت بسر قدرت آمدن یا در همین شکلی که مبارزهشان دوام دارد هجوم نکنند، ولی این باوری بخش نیست، باورم نمی شود. از دیگر طرف در صورتی که اگر آنها قدرتشان در افغانستان بیشتر شود یا خدا نخواسته حکومت اون کشور رو به دست بگیرند، این هیچگاه نمی تواند اینطور باقی بماند که اونها با کشور همسایه دست دراز نکنند، چون که یکی از هدفهای بزرگ آنها ایجاد دولت سنتگرای عصری میانگی به قول تاجیکان دولت اسلامی قدیمی هست که اونها طبیعی است که اونها با دیگر کشورها هم کوشش میکنند که تاثیر برسانند، نفوذ داشته باشند و دست درازی هم حتما میکنند.
در تاجیکستان علاقه چاره های مدافعوی امنیتی پرزور کرده شدند. وزیر مدافع تاجیکستان چند روز اخیر در بدخشان قرار دارد. خب استحکام های رقم یک، یعنی که موضع مدافعوی رقم یک کشور در بدخشان پرزور گردانده شده است و تا قسمت چهارم حتی تا مرکز دوشنبه تمام چاره های مدافعوی امنیتی در تاجیکستان پرزور کرده شدند. بغیر از نیروهای قدرتی امنیتی و مقامات قدرتی تاجیکستان، فکر میکنم شهروندان تاجیکستان، خود شهروندان عادی تاجیکستان اجازه نمیدهند که پای بیگانه به تاجیکستان وارد بشود.
ما میدونیم که ازبکستان، روسیه و یک قطار کشورهای دیگر از جمله قزاقستان در چند مورد با طالبان، با گروه طالبان گفتگوهای پشت پردگی، گفتگوهای پنهان و آشکار داشتند و خودی اعتراف آنها از طرف همین کشورها مثلا از نگاه سیاسی آن چیزی که برای امنیت منطقه ما هست ناخوشایند است، چرا که وقتی که اونها را به گفتشونی دعوت میکنید یا که با اونها گفتشونی میکنید اعتراف اونها است، ولی خوشبختانه دولت تاجیکستان این کار را نکرده است. تا هنوز
تاجیکستان با طالبان نه همکاری دارد، نه آنها را اعتراف میکند، نه با آنها هیچ یک مشکلی دارد که حل نشده باشد. این که با آنها گفتشونید نکرده است، این از سیاستی خود کشور ما، از سیاستی خود کشور ما وابستگی دارد، زیرا کشور ما همیشه با شخصان و با دولت های گفتشونید و صحبت انجام میدهد که آنها رسما فعالیت میکنند و سری قدرت هستند و از سوی جامعه جهانی اعتراف شدند و این از یک بگیریم پهلوی سیاستی خارجی کشوری ما را تأسیس تشکیل میده.
ادامه نشر خبرها. روزهای فرهنگی روسیه در تاجیکستان با حضور شخصیت‌های فرهنگی و گروه‌های موسیقی این کشور برگزار خواهد شد. روزهای فرهنگی روسیه در تاجیکستان در 25 و 27 ایون با حضور شخصیت‌های فرهنگی و گروه موسیقی روسیه برگزار می‌شود. مراسم رسمی افتتاح روزهای فرهنگی روسیه در محل تئاتر اپرا و بالت عینی افتتاح و سپس برنامه‌های هنری و موسیقی در شهرهای نارک و ورزاب و دنگره انجام خواهد شد. همچنین در موزه ملی تاجیکستان نمایش آثار تاریخی و معماری منطقه ولگدای روسیه انجام خواهد شد. دیدار با مقامات سیاسی و فرهنگی تاجیکستان و بازدید از مرکزهای فرهنگی این کشور از دیگر برنامه‌های روزهای فرهنگی روسیه در تاجیکستان عنوان شده است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از ثبت 18 مورد نوی گرفتاری به کرونا ویروس طی 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. به گزارش سامانه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، طی 3 شبان روز گذشته 50 نفر به کرونا ویروس گرفتار شدند. اما مقامات این وزارت میگویند که مورد نوی فوتی بر اثر این بیماری ثبت نشده است. با این حال نوروز جعفروف مسئول اداره بیماری های واگردار یا سرایت کننده در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان تاکید کرده است که نوی ویروسی که اخیراً ساکنان این کشور با آن گرفتار شدن مشخص نیست، چرا که تجهیزات و آزمایشگاه های پیشرفته‌ای که نوع ویروس را مشخص کند در تاجیکستان وجود ندارد. از این رو نمونه های آزمایش به مسکو و لندن ارسال شده است تا در آنجاها نوع این ویروس مشخص گردد. بانک بازسازی و توسعه اروپا و بانک توسعه آسیا برای نوسازی شبکه‌های برق تاجیکستان 110 میلیون دلار اختصاص دادند. این اقدام شامل قرض 25 میلیون دلاری بانک بازسازی و توسعه اروپا و کمک مالی 85 میلیون دلاری بانک توسعه آسیا می شود که زمینه برای بکارگیری سیستم‌های پیشرفته حساب برق و بهبود وضعیت شبکه‌های برق در 7 شهر تاجیکستان از این جهت فراهم خواهد شد. طبق این گزارش، این پروژه همچنین نصب سیستم‌های سرعت حساب و کمک به نوسازی شبکه‌های انرژی را در شهرهای دوشنبه، بوستان، دنقره، کانبادام، اسفره، استرفشان و پنجکین در نظر دارد. این گزارش می‌افزاید پیش بینی می‌شود که اجرای این پروژه اتلاف انرژی را حدود 3 گیگابایت ساعت و انتشار گردو را تقریبا 2000 تن در سال برای تاجیکستان کاهش دهد. تا کنون بانک بازسازی و توسعه اروپا به میزان 765 میلیون یورو جهت اجرای 140 پروژه در تاجیکستان سرمایه گذاری انجام داده است. تاجیکستان و ازبکستان از توافق بر سر تأسیس شرکت مشترک سرمایه گذاری با سرمایه اولیه 12 میلیون دلار خبر دادند. به گزارش سامانه تاجویک، سهم مالی ازبکستان در این شرکت 75% و تاجیکستان 25% می باشد. هدف از تأسیس شرکت مشترک سرمایه گذاری تاجیکستان و ازبکستان اجرای کردن طرح‌های مختلف اقتصادی در قلمرو تاجیکستان عنوان شده است. به این منظور انتشار اوراق بهادار، اختصاص قرض برای فعالان بخش خصوصی و همکاری با نهادهای مالی بین المللی فعال در تاجیکستان از جمله برنامه های این شرکت می باشد. همچنین جذب سرمایه خارجی به منظور افزایش سهامداران این شرکت، ساخت کارخانه های مشترک در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان و واگذاری قرض به مؤسسه های مالی و اعتباری از دیگر برنامه های شرکت مشترک سرمایه گذاری تاجیکستان و ازبکستان عنوان می شود. مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2020 حدود 500 میلیون دلار بود. هم‌اکنون در ازبکستان 24 شرکت با سرمایه گذاری تاجیکستان و در تاجیکستان نیز 9 شرکت با سرمایه گذاری ازبکستان فعالیت میکنند. مقامات دو کشور اعلان کردند که معاملات تجاری دو جانبه را به 1 میلیارد دلار در سال خواهند رسانید. صادر جباروف برای بار نخست به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان سفر میکند. به گزارش صدای خراسان و به نقل از سامانه وزارت خارجه تاجیکستان، وی طی روزهای 28 و 29 ایون برای دیدار و گفتگو با مقامات تاجیکستان به این کشور سفر خواهد کرد. سفر رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان در حال انجام خواهد شد که رابطه های دو کشور طی 3 سال اخیر به پایان ترین سطح خود رسیده است. پس از درگیری خونین مرزی روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری میان نظامیان دو کشور در مناطق مورد اختلاف در ناحیه های اسفره تاجیکستان و بادکند قرقیزستان که بیش از 56 کشته و نزدیک به 300 زخمی از دور طرف بر جای گذاشت، قرقیزستان تمام مرزهای زمینی و هوایی خود را با تاجیکستان بست و ورود تاجیکا به این کشور نیز ممنوع شد. اکنون انتظار می رود که در دیدار امام علی رحمان و صادر جباروف مشکلات مناسبات دو جانبه، علامت گذاری مرزهای مشترک، بازگشایی گذرگاه های مرزی و دیگر مسائل مورد بررسی قرار گیرد. همچنان با نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور اسلام ایران تاکید کرد عملیات واکسیناسیا با حل مشکل واردات سرعت میگیرد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در جلسه رئیسان کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس گفت کرونا ویروس بلای بزرگ و مخرب برای همه جهان و از جمله ایران بود. روحانی افزود اما در عین حال جوانان، دانشمندان و متخصصان ایرانی در دوره گسترش کرونا ویروس با تلاش خود در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز و تولید واکسن ضد کرونا کارهای کرده و پیشرفت‌های به دست آوردند که برای سالها در بهداشت و درمان و نظام سلامت ماندگار خواهد بود. جلسه رئیسان کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس در حضور رئیس جمهوری ایران برگزار شد و در این جلسه کمیته بهداشت و درمان گزارش کاملی از وضعیت تأمین و تولید واکسن مورد نیاز و همچنین وضعیت شهرهای جمهوری اسلامی ایران از نظر کرونا ویروس و ابتلا و مشاهده علائم از موج نوی بیماری و تشدید اوضاع در برخی از استانهای جنوبی این کشور ارائه شد. بر اساس گزارش کمیته بهداشت و درمان ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس، تأمین واکسن خارجی با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و بانک مرکزی انجام شده است. مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که واکسن‌های ساخت ایران برای تزریق سراسری آماده است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، کیانوش جهانپور گفت محموله‌های واکسن کوبرکت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شده و در سراسر ایران آماده مرحله تزریق است. جهانپور افزود دیگر واکسن‌های داخلی هم وجود دارند که هر ماه تولیدشان افزایش پیدا خواهد کرد. مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گفت تولید انبوه واکسن پاستور هم به محض تکمیل سندها مجوز فوری خواهد گرفت. همچنین روز شنبه آینده واکسن سپوتنیک وی کار مشترک ایران و روسیه هم در مراحل بررسی قرار خواهد گرفت و به تدریج استفاده می شود. با گفته کیانوش جهانپور واکسیناسیون ایرانی تا نقطه ایمنی جمعی تا پایان فصل پاییز و ابتدای فصل زمستان امسال تکمیل خواهد شد. متخصصان و دانشمندان ایران موفق به تولید و ساخت چند نوع واکسن برای مقابله با کرونا ویروس شدند که موجب تحسین جامعه جهانی شده است. اما رهبر معظم انقلاب اسلامی در روزهای آینده واکسن ایرانی کرونا را تزریق می‌کند. دکتر علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی خامنه‌ای نقطه ایر از تزریق نوبت اول واکسن ایرانی کرونا به رهبر معظم انقلاب در روزهای آینده خبر داد. دکتر مرندی با اعلام اینکه مجوز استفاده از واکسن ایرانی ایران برکت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است، افزود رهبر انقلاب تاکید ویژه بر تزریق واکسن ایرانی دارند. این واکسن حاصل تلاش دانشمندان جوان ایرانی است و از سطح ایمنی بالای برخوردار میباشد. رئیس جمهوری اتریش یا آفسیرا در پیامی به رئیس جمهوری منتخب ایران بابت این انتخاب را تبریک گفت و بر ادامه مناسبات دو کشور در همه زمینه‌ها تاکید کرد. عباس باقرپور، سفیر جمهوری اسلامی ایران در وین، روز پنجشنبه در توییتر از پیام تبریک الکساندر فاندر بلین، رئیس جمهوری اتریش، خطاب به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب ایران خبر داد. سفیر ایران در وین افزود رئیس جمهوری اتریش در پیام رسمی خود به سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب، پیروزی وی در انتخابات رئیس جمهوری ایران را صمیمانه تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد. به نوشته سفیر ایران در وین، رئیس جمهوری اتریش در این پیام به 7 قرن رابطه دوستانه دو کشور اشاره کرده و بر ادامه رابطه‌ها و مناسبات و همکاری‌های دو و چند جانبه در همه زمینه‌ها تأکید کرده است. سیزدهمین دور انتخابات رئیس جمهور ایران روز جمعه 18 ایونی 2021 با حضور پرشور مردم در سراسر ایران و همچنین 133 کشور خارجی برگزار شد. در این دور از انتخابات سید ابراهیم رئیسی با بیش از 18 میلیون رای به عنوان 8 رئیس جمهوری ایران انتخاب گردید. 9 کنفرانس بین المللی امنیت با حضور رئیسان ستادهای کل و وزیران دفاع 108 کشور جهان و 6 سازمان بین المللی در مسکو برگزار شد. در گزارش همکارمان دارابی از مسکو، شما با ترتیب صدای کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را خواهید شنید.
مقامات عالی رتبه نظامی 108 کشور جهان و نیز 6 سازمان بین المللی برای شرکت در نهمین اجلاس امنیت بین الملل در مسکو گرد هم آمدند. نشستی معتبر با هدف بررسی و واکاوی مشکلات کلیدی امنیت جهانی و راه‌های برون رفت از معضلات پیچیده کنونی. سردار سرتیپ پاسدار مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح که با همراهی کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه در این اجلاس حضور داشت، در سخنانی خروج نیروهای فرامنطقه‌ای از غرب آسیا را پیش نیاز اصلی ثبات و امنیت پایدار در منطقه عنوان کرد.
همه کشورهایی که در واقع به نحوی ناامنی ایجاد می‌کنند، عمل و اقدام خودشون رو تحت عنوان ایجاد امنیت و دفاع از منافع خودشون بیان می‌کنند. خب درک این مطلب اولی موضوعی است که باید بین کشورها ایجاد بشه و نهایتاً کسانی که عامل ناامنی‌ها بودند از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی که ما اشاره کردیم در اینجا صراحتاً، اینها باید پاسخگوی این ناامنی‌ها باشند و به نظر ما رفتن اینها از منطقه میتونه ثبات و امنیت رو ایجاد بکنه.
برخی از سخنرانان که شخصیت‌های خیلی مهمی هم بودن مثل وزیر دفاع چین این بحث رو مطرح کردن که عملاً مداخله برخی از قدرت‌های بزرگ منطقه ما رو بیشتر دچار چالش و تنش می‌کنه.
دبیر کل سازمان ملل متحد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز از راه دور با شرکت کنندگان به گفتگو نشستند.
ما در حال توسعه توان دفاعی خود هستیم، اما برای مزیت نظامی یک جانبه به نفع خود تلاش نمی کنیم. البته هرگز به هیچ کشوری اجازه نمی دهیم تعادل راهبردی را به سمت خود هدایت کند.
ده‌ها تن از مقامات عالی رتبه نظامی از کشورهای مختلف اینجا دور هم جمع شدن تا درباره یک موضوع کلیدی با هم بحث و رایزنی کنن، اینکه چطور میشه امنیت رو دوباره به عرصه بین الملل بازگردوند. امنیتی که بسیاری از این کشورها میدونن که کدوم یک از قدرت‌های فرامنطقه‌ای در خدشه‌دار شدن اون نقش دارن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. دبیر کل اتحادیه بین المجالس با رئیس جمهور ازبکستان دیدار کرد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، مارتین جان کانگ دبیر کل اتحادیه بین المجالس که برای حضور در همایش بین المللی همکاری های جهانی در اجرای اهداف توسعه پایدار به شهر تاشکند سفر کرده است، با رئیس جمهور ازبکستان دیدار کرد. در این دیدار راه های گسترش همکاری های ازبکستان با این سازمان بین المللی بررسی شد. همچنین رئیس جمهور ازبکستان بر اهمیت ادامه گفتگو و همکاری های مؤثر نزدیک با هدف اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و گسترش تحولات دموکراتی، حمایت از حقوق بشر و تامین برابری جنسیتی و حمایت از جوانان تاکید کرد. در سال 2017 ازبکستان حضور خود در فعالیت اتحادیه را از سر گرفت و امروز در ساختارهای اجرایی آن شرکت می کند. در پایان این دیدار در مورد امکانات و برگزاری مشترک مراسم بین المللی با هدف تبادل تجربه ها توافق شد. عملیات روانی شبانه شیوه مقاومت ساکنان منطقه بتا در شمال کرانه باختری اردن است که از فعالان مبارزه با اشغالگری غزه آموختند. جوانان فلسطینی در این عملیات اطراف شهرک‌های سکنشین لاستیک یا بلان آتش می‌زنند. همکارمان خالد صبرنا از فلسطین گزارش می‌دهد.
ارباك الليلي اسلوب مقاوم.
عملیات روانی شبانه شیوه مقاومت ساکنان منطقه بیتا در شمال کرانه باختری رود اردن است که از فعالان مبارزه با اشغالگری غزه آموخته‌اند. جوانان فلسطینی در این عملیات اطراف شهرک‌های صهیونیستی لاستیک آتش می‌زنند. فلسطینیان با دود و آتش شهرک نشینان صهیونیست را در ارتفاعات سبیح آشفته و سردرگم کردند تا آنها را وادار به ترک اراضی اشغال شده فلسطینیان کنند.
این نوع مبارزه را ما از جوانان غزه یاد گرفتیم. با یاری خداوند به راه شهدا ادامه می دهیم و به اذن الهی در مسیر آنها ثابت قدم گام برمی داریم.
المحتل الصهیونی
اشغالگران صهیونیست آنجا را اشغال کردند، ولی ما با مقاومت آنها را مجبور به ترک زمین‌های ما می‌کنیم. 4 شهید تاکنون در این منطقه تقدیم کردیم. ما به مقاومت ادامه می‌دهیم تا اشغالگران بروند.
والارباك الليلي يبدا به
تظاهرات آتش زدن لاستیک ها برای تحت فشار قرار دادن صهیونیست های شهرک نشین از اوایل شب آغاز می شود و تا نیمه شب ادامه دارد. جوانان فلسطینی با تظاهرات راهپیمایی و آتش زدن لاستیک برای دفاع از زمین هایشان در برابر صهیونیست ها ایستاده اند.
من كلهم يطلعوا من ارض ما
صهیونیست ها باید از زمین های ما بیرون بروند و انشاءالله جوانان به مقاومت ادامه خواهند داد. خداوند یار و پشتیبان آنان باشد.
لا يعدم الفلسطينيون اي توسيله
فلسطینیان از هر روشی برای مقاومت و دفاع از زمین‌هایشان در برابر ستم و سرکوب اشغالگران و شهرک نشینان غاصب استفاده می‌کنند. اینجا در منطقه بیتا همه فلسطینیان برای مقاومت در برابر صهیونیست‌ها به میدان آمدند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا وسیما فلسطین.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. اینک دوستان همراه، در ادامه بخش سیاسی گزارش ویژه را میشنوید با عنوان سقوط ولسوالی های شمالی افغانستان به دست طالبان و تلاش دولت برای تشکیل مقاومت مردمی که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است.
دولت افغانستان برای مقابله با طالبان سلاح و مهمات در اختیار مردم قرار میدهد. نقیب الله فایق معاون وزارت داخله افغانستان در سفر به ولایت بلخ گفت دولت آماده است به هر اندازه که نیاز باشد نیروهای مردمی علیه طالبان را مسلح کرده و به آنها مهمات و دیگر امکانات نظامی بدهد. نقیب الله فایق در جمع فرماندهان نظامی و غیر نظامی بلخ گفت مسئولیت تجهیز و تامین نیروهای امنیتی و مردم در ولایت‌های شمال و شمال شرقی افغانستان به او سپرده شده است. پیش از این نیز وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده بود مردم در ولایت های پروان، تخار، بدخشان، جوزجان، بغلان، فاریاب، قندوز، سریپول و بادغیس مسلح شدند تا در کنار نیروهای امنیتی با طالبان بجنگند. همچنین افزون بر 5000 نفر از هواداران مارشال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان آمادگی خود را برای مبارزه با طالبان اعلام کردند. در همین حال محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور امنیتی و سیاسی در سفر به مزار شریف برای بسیج نیروهای مردمی علیه طالبان بعد از ظهر چهارشنبه وارد بلخ شد. محمد محقق که مورد استقبال مردم بلخ قرار گرفته بود در صحبت با رسانه ها هدف از سفرش را بسیج مردمی و فرمانده های جهادی زیر چتر دولت جمهوری اسلامی افغانستان در برابر طالبان خوانده است. وی وضعیت پیش آمده را فرصتی خوب برای بسیج مردمی در برابر طالبان خواند و از همه شهروندان افغانستان بخصوص شهروندان ولایات شمال خواست که در برابر طالبان بسیج شوند و از نیروهای دفاعی و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی و وطن عزیز حمایت نمایند.
در مقابل طالبان همیشه گفتند که از راه صلح پیش برند، از راه منطق، از راه انتخابات در کار میخواهند بکنند، اما خود سرانجام مجبور کردن طالبا که ما هم کم کم دست به صلاح ببریم در کنار دولت. حالا دیگه باز به می فکر هستیم که اما حرکت های سخت افزاری را هم نادیده نگیریم و آمدیم انشاءالله مزار خط سرخ نظام و مردم و جریان‌های سیاسی هست. لذا به خاطر آمدیم که بتانیم یک تشریک مساعی بکنیم در کنار دیگر را.
منگل شیرزاد استاد دانشگاه ننگرهار و کارشناس افغان در امور سیاسی گفت صحبت های مقامات دولت افغانستان و هم گروه طالبان به گونه است که مذاکرات صلح بین الافغانی را به بنبست کشانیده است و هیچ کدام علاقه به ادامه مذاکرات ندارند.
وی افزود
ما میگم هر دو طرف صحبت های میکنن که پروسه صلح اخلال میکنن، پروسه صلح بس با پسوی میکشانن که به اصطلاح به تاخیر بیفته او طالب زیاتر در به اصطلاح بسوی انتقام جویی بیشتر و بیشتر به اصطلاح پیش بره.
کامبخش نکویی کارشناس افغان در امور سیاسی با اشاره به سفر پیشاروی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به آمریکا گفت درخواست های مکرر اشرف غنی در خصوص دیدار با مقامات آمریکایی باعث شده که این سفر صورت بگیرد، ضمن اینکه حکومت جدید در آمریکا بر سر کار آمده است و اشرف غنی می‌خواهد یک مسیر آینده را برای حکومت خود مشخص کند. نکویی بیان داشت پاکستان به عنوان همپیمان استراتژی آمریکا نقش زیادی بر طالبان و بر مذاکرات صلح افغانستان دارد و بایدن تلاش میکند که اشرف غنی را وادار کند تا با پاکستان به توافق دست پیدا کند و طالبان را وارد قدرت سیاسی افغانستان کند. این کارشناس افغان اظهار داشت آمریکا میخواهد از طریق گروه های نیابتی در افغانستان رقیبان خود را به چالش بکشد و پاکستان نقش اصلی را در حمایت از این گونه گروه های نظامی در افغانستان دارد.
من فکر میکنم که احتمالا دو تا مسئله در اینجا حالا قابل بحث باشه. یکی این که احتمالا حکومت آقای بایدن یا در واقع خود آقای بایدن اشارهای مضاعف بیارن مبنی بر این که باید آقای اشرف غنی یک خطاده ها و خودخواهی هایی که در مسئله پروسه در واقع در افغانستان دارد و ضمناً اون توافقاتی که در دوحه بین حکومت ایالات متحده آمریکا و جناح طالبان در واقع اتفاق افتاده است باید را بپذیرد و در واقع اون تکنیک ها و ترفنده هایی که برای رفتن به اون پروسه حالا مطرح شده باید اون الزامات را مورد قبول بدانند. ضمناً با جناح پاکستان یا در واقع با اون پاکستان ها که یک بخش از پروسه ایتاز افغانستان هستند و نقش تأثیر گذاری بر گروه طالبان دارند و در واقع آقای غنی را وادار بر این بسازند که باید شما و توافقات کلی با پاکستان برسید چون پاکستان متحد استراتژیک آمریکایی ها در منطقه است و هیچ گاهی نمیتواند آمریکا حالا افغانستان و پاکستان را در یک مسیر حساب بکند. این یک بحث است که احتمالاً اینا بحث صورت بگیرد. مسئله دیگری هم برمیگرده بیشتر بر اجماع در واقع درونی یا اجماع نخبگان سیاسی که در افغانستان هستند. احتمالاً آقای بایدن تاکید بر این بود که ایالات متحده آمریکا دیگر توانمندی استمرار این نبرد و در واقع این گفتگوها را ندارد. اگر دولت افغانستان ظرفیت و توانمندی و در واقع اون روی کرده تعاملگرایی را با نخبگان سیاسی افغانستان در واقع به وجود نیارد، آمریکایی‌ها دیگر متمایل نیستند که حالا شما را همکاری و در واقع این حکومت
را پیش ببرند. لازم به ذکر است که قرار است اشرف غنی و عبدالله به آمریکا سفر و با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کنند. سران افغانستان در حال قرار است جمعه 4 تیر با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنند که همزمان با ادامه روند خروج نظامیان آمریکایی حملات طالبان به شدت افزایش یافته و ولسوالی‌ها پای در پای در حال سقوط هستند.
خب یاران همراه، در ادامه توجه شما را جلب میکنیم با عنوان های خبرهای مهم که در ابتدا خدمتتون قرائت کرده بودیم و دوباره تکرار میکنیم. تغییر اقلیم و حفظ پریخ های طبیعی محور دیدار مقامات تاجیک و سازمان ملل. ثبت 18 مرد نبی مبتلایان با کرونا ویروس در تاجیکستان و کمک بانک های اروپایی و آسیایی به تاجیکستان برای نوسازی شبکه برق. تقدیر تشکر داریم بابت همراهیتون با بخش سیاسی گفتارهای این ساعت صدای خراسان. خداوند نگهدارتون.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.